أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 15 بود. عرض کردیم در این مسئله مرحوم سید به 3 فرع متعرض و ذکر میکنن در این مسئله. 3 فرع را ما یأخذه السلطان، حکام جائری که در مقابل واگذاری زمین های خراجی یا زمین های انفال بخشی از محصول را، غله را، به عنوان مقاسمه و مزارعه می گرفتند یا خراجی می گرفتند ولو از غیر اون غله به عنوان خراج در مقابل واگذاری زمین یا اموال دیگری را به مثلا سلطان جائر یا عمال او می گرفتند. این 3 فرع را ایشون در این مسئله متعرض شده است. آیا استثناء می شود؟ نمی شود؟ فرع اول مقاسمه بود، نانچه را که به عنوان مزارعه و سهم و حصه ای از خود غله و محصول زراعتی سلطان جائر یا حاکم جائر اخذ می کند در مقابل واگذاری زمین خراجی، مثلا زمین انفاق. این فرع گذشت و مشخص شد که این مقدار استثناء می شود و حساب نمی شود از غله‌ای که زکاتش واجب است، حتی در نصاب هم وارد نمی شود، چون اگر حاکم عادل باشد که خب این اصلا خراج است، یعنی ملک عام است. اگر جائر باشد با وجوهی که ذکر شد، وجه اخیرشون روایت صحیحه محمد بن مسلم و ابو بصیر بود، گفته بود در ما ادای این مقدار زکات هست، اونی که سلطان میگیره به عنوان مقاسمه میزان نیست، او خارج از موضوع زکات است. این فرق گذشت و وجود دیگری هم برای باز اثبات همین مدعا در وجه فرع اول گذشت. فرع دوم، جاییست که سلطان جائر یا حاکم جائر مالی را به عنوان خراج بگیرد از خارج از اون عین غله، مثلا مقداری را به عنوان اجرت اخذ میکند در مقابل زمین یا به عنوان خراج اخذ میکند یا به عنوان اجاره اخذ میکند یا به عنوان تسق. در روایات تعبیرات مختلفی آمده است در اراضی انفال. بالاخره حق واگذاری زمین، حق استفاده از زمین را، زمین های عامه، ملک عام، چیزی را میگیرد ولی نه از غله، از خارج از غله. این به اصطلاحا در اصطلاح فقها ازش تعبیر شده است به خراج، یعنی مقاسمه در اصطلاح فقها به معنای اون حصه است از خود محصول که به شکل مزارعه اخذ میشود. خراج در اصطلاح فقها چیزی است که مثلا از خارج از محصول اخذ میشه. البته در روایات مقاسمه شاید به همون معنا باشد ولی خراج به معنای اعم است. حصه ای را که از زمین هم اخذ میشود در روایات اطلاق خراج برش شده است در روایات مزارعه. خلاصه فرع دوم اینه که مالی را که میگیرد حاکم جائر از عین محصول نیست و قرارداد میبندد مثلا باز مزارع از عین نیست، از عین غله نیست، اینجا آیا این هم استثناء میشود؟ یعنی اگر غله فرض کنید یه مقداری بود، این رو هم حساب کند مال زارع بقی، مثلا اگر پول دریافت کرده است به عنوان خراج، معادل او از غله کم کند، معادا را اگر نصاب داشت زکات بدهد، آیا این جور است؟ زیاده این گونه نیست، این استثنا نمی شود و زکات در همه اون مقدار محصولی که حاصل شده است زکات داره. اون پول هم ازش گرفته است، پول دیگری است پرداخت کرده است. کلمات فقها ها عطف کرده است خراج را به مقاسمه، معمولا که تعابیرشون اینه که هم خراج هم مقاسمه هر دو استثناء می شوند از ما فیه زکات در ما ادا مثلا زکات هست. و کنمو مسئله اجماعی ادعای اجماع هم در کلمات زیادی شده است، عطف هم شده است خراج بر مقاسمه. تنها کسی که مخالفت کرده است شاید صریحا از فقها ها مرحوم علامه است، هم در منتها به اون نسبت داده شده هم در تذکره که گفته است اگر از خارج از غله عرض کند سلطان در این صورت این کدین است و بر کل محصول و غله زکات است و زکاتش باید بپردازه. و بحث در این که آیا اجماع هست یا نیست، این اجماعی که ادعا شده است نسبت به چیست، نسبت به هر دو است، نسبت به مقاسمه است فقط مؤثر نیست. ما اصلا این اجماع را هم در این مسئله در مسئله فرع اول هم قبول نکردیم و یه اجماع تعبدی اونجا هم قبول نشد. از این جهت بحث خیلی مهم نیست. بحث اینه که مقتضای قاعده چیست، از روایات چی استفاده میشه، آیا این را هم میتونیم عطف به مقاسمه کنیم، بگیم معادل اون خراجی که داده به سلطان از غله استثناء کند در معادل زکات هست. مقتضای قاعده این است که خراجی که یؤخذ از خارج از غله این معادل او از غله استثناء نمی شود ابتداءً، یعنی اون غله کلش ملک مزارعه، اون مال مال دیگری است که ازش گرفته از سلطان، او مالک کل غله است و این غله موضوع زکات است. از جهتی که در مقاسمه گفتیم اون جهت اینجا نیست، جهتی را که در مقاسمه گفتیم در اینجا نیست، چون اونجا گفتیم علل قاعده مقاسمه حصه ایست که مال مالک زمین است. اگر حاکم عادل باشد که ولایت داشته است، معامله صحیح است، اون مقدار اصلا ملک عام است نه ملک خاص، از اون جهت موضوع زکات نیست. اگر هم جائر باشد یا از دلیل امضا یا از روایت مقاسمه این استفاده رو کردیم. اما در جایی که مالی که اخذ شده است از خارج عین غله است و خارج از عین زکوی است، کل عین زکوی ملک مالکش هست، اونجا دیگه طبق ادله زکات کل این غله موضوع زکات است، چون ملک خاص مالک است، زارع است، پس به زکاتش تعلق بگیره. وجهی ندارد مقتضای قاعده این استثناء شود، مگر اینکه ما در باب که این بحث مسئله 16 هم از خواهد آمد، در باب زکات غلات معونه هایی را که هزینه هایی را که هزینه می کند مالک زارع برای تحصیل اون زراعت، نه برای چیزهای دیگه، چیزی که برای خصوص اون زراعت باشه، اون هزینه ها را بتونه از مال زکوی کم کند، استثناء کند، در مابقی زکات هست. وقتی این استثناء هم در اونجا بیان خواهد شد، به این معنا نیست که در نصاب دخیل است، یعنی اقوال مختلفی اونجاست. یه قول این است که استثنا بزد ما ادا اگر نصاب شد در او زکات هست، اگر نه نه. یه قول این است که از نصاب استثنا نمی شود، در حساب نصاب کل محصول میزان است، چون کل محصول را مالک است. استثنا می شود به این معنا که به اون اندازه زکات و اون مقدار را پرداخت نمی کند، یعنی ما ادا را زکات ما ادا را پرداخت کند، گرچه ما ادا کمتر از نصاب هم باشد. این هم یک قول در اون مسئله استثناء معونه ها و هزینه ها. یک قول هم می کنید استثناء نمی شود هزینه، این هم یه قولی است برخی از متأخرین قائل به این شده. او از غیر غله باشد، از غیر غله است، چون از غیر غله است مالک، مالک زارع، مالک تمام غله است. وقتی مالک تمام غله شده، یه پول دیگری درباره اجرت زمین ازش گرفته، مثلا مالک زمین باشه، ولی از ملک، ملک غله رو از مالک، از ملک زارع بیرون نمیکنه. پس ما انبتت الارض صادقه نصافی، ما انبتت الارض و ملک شخصیش هم هست، این رو باید که حساب کنه. یه پول دیگری رو داده، اون یا اصلا استثناء نمیشه اگر در معونه قائل به عدم استثناء شدیم. اگر هم قائل به استثناء شدیم، از باب استثناء معونه و وقت زکات ندارد، که استثناء معونه فرق میکنه با جایی که خود حصه ای از محصول از ابتدا ملک زارع نباشد، ملک دیگری است، ملک مالک زمینه، مثل مقاسمه. اونجا او اصلا موضوع زکات نیست، نه در نصاب و نه در زکات مقداری که پرداخت میشه به عنوان زکات. اما اینجا این فرق وقت درست میشه که به عنوان هزینه خارج میشه، ولی در نصاب دخیل نیست، چون میزان نصاب ما یملکوه، این ملک النصاب، خمسه اوساق را مالک شد، پس زکات داره. خب حالا این مقدار مثلا به عنوان معونه استثناء میشه از زکات، از مقداری که بخواد پرداخت کنه به عنوان زکات، که این با هم فرق بکنه. یا بعد این در مسئله 16 هم خواهیم گفت. اگر اونجا معونه را استثناء کردیم، حالا به هر گونه‌ای که استثناء کردیم هزینه های زراعتی را از دفع زکاتش، زکات این مقدار زائد دیگه واجب نیست پرداخت بشه، زکات ما ادا واجب پرداخت بشه. اگر این را معونه حساب کردی که بگیم این از باب معونه واجب اخراجش، نه از باب اینکه این به معادل این موضوع ملک نیست، نه ملک هست، ملک زارعه معادلش، کل زرع ملک زارعه، پس با اون مقاسمه فرق کرد، از باب استثناء معونه این قابل استثناء است و به اون مقداری که با استثناء معونه استثناء می شود. البته اینجا ممکنه کسی ادعا کنه که این اگر باز اگر حاکم عادل باشد، بله این معونه است، این اجرت مزارعه است، یعنی اجرت کارگیری زمین در زرع، در میشه از هزینه های به دست آوردن این محصول زراعتی. اما اینجا چون مال حاکم جائر است، خب مثل جاییست که یه مالی را ظلمن ازش بگیرن، چون این اجاره که درست نیست، اجاره زمین باطل است با حاکم جائر، پس موجب برای استثناء نیست. حتی اگر معونه ها رو ما استثناء کردیم، چون این معونه نیست، مثل این نیست که جایی کسی با پولی از کسی بدزده، از این کسی که مال زکاتی داره، و این استثناء از زکاتش نمیشه، که این دعوا قابل قبول نیست. چون اولا چون این به عنوان بالاخره این حاکم جائرم باشه، اگر این رو پرداخت نکنه اجازه بهش نمیده در این زمین بتونه کشت کنه. مثل این مالیات هاییست که فرض کنید کسی که بخواد بره سفر حج، اینا ازش میگیرن، دولت میگیره ظلمن و جورن. بالاخره این هزینه این سفره، هزینه حج، این هم هزینه این تحصیل محصول عرفن، عنوان معونه در جایی که این را در مقابل اجازه دادن و تمکین از زمین میگیره، ولو جورن و ظلمن و حاکم شرعیشون نیست، در این حال این معونه حساب میشه اولا. و ثانیا ما عرض کردیم که از روایات اراضی خراجی و مزارعه با سلاطین جور با پرداخت خراج که در همون روایات آمده بود، ولو از غیر از حصه، عرض کردیم خراج غیر از مزارعت، برای در اجرتی در اون روایات آمده بود، اتکارا کرایه هم که میکنه از غیر از حصه هم میده، این هم بهش میگن خراج. در همون روایات آمده بود که اینها رو امضا کرده شارع برای شیعیان، وقتی امضا کرد اون میشه تقریبا همون اجرت زمین، ولی از شیعه خواسته نشده که حالا که در زمین خراجی کش کرده بیاد اجرتش را باز بده، اجرت مثلش را به مثلا امام معصوم بده پرداخت کنه، چون اگه اون معامله باطل باشه باید دوباره پرداخت کنه، تصرف در مال غیر کرده که مال مسلمینه، عرض خراجی. از عدم مطالبه شیعه به پرداخت مجدد خراج به ائمه و از روایاتی که عرض کردیم ظاهرش اینه که اصلا امضا کردن همون خراج هایی که پرداخت می شده به حکام جو، باز استفاده میشه که این هم همون اجاره حساب شده در مقابل انتفاعی که شیعه از این عرض خراجی که ملک مسلمینه میکنه. پس بنابراین باز اون وجه سومی که در اونجا گذشت اینجا میاد که این رو هزینه میکنه، یعنی مثل اجرتی است که زمین رو کسی اجاره کنه از مالکش باید درش کشت کنه، این زمین هزینه هاست، هزینه شرعی است دیگه در حقیقت. و اگر استثنای هزینه رو قائل شدیم اینا استثنا میشه. پس بنابراین مقتضای قاعده این است که اگر این هزینه حساب کنیم، اگر هزینه رو درش قائل به استثنا شدیم، ولو از نصاب استثنا نمیشه، از اینکه مقدار معادلش زکاتش پرداخت نمیشه، خیلی خوب اینم قائل میشیم به استثنا به همون نه. یا اگر از اصل نصاب هم استثنا کردیم مثل مقاسمه به همون شکل استثنا میکنه، که مرحوم سید اینجوری ظاهرا استثنا کرده، چنانچه در مسئله بعد خواهد آمد. هزینه را میگه از اصل نصاب هم خارجه، اما به عنوان مستقل بگیم از باب اینکه این مال خراج سبب میشد که مثلا معادلش از غله ملک مالک نباشه و موضوع زکات نباشه، نه. و اگر قائل شده به عدم استثناء هزینه، اینجا قائل میشه به عدم استثناء که بعضی قائل شده و میبایستی زکات کل مال پرداخت کنه. البته عرض کردم ظاهر اوائر عبارت های اکثر فقها به استثناء مرحوم علامه و ادعای اجماع هم شده مرحوم صاحب جواهر، عبارت علامه رو که ذکر میکنه میگه این خلاف اجماع است، خلاف ظاهر نص و فتوای فقها هاست که خراج رو هم استثناء کردن مثل مقاسمه. ولی این استثناء مبنی بر اون نکته استثناء هزینه است که اگه اون قائل نشدیم اونجا در مسئله آینده به استثناء، اینجا نباید قائل بشیم زکات کل غله را بده مالک زارع، و الا قائل شده به استثناء، استثناء میشه ولی به مقداری که قائل به استثناء بشیم، که ممکنه عرض کردیم فرق کنه با استثنای مقاسمه که فرق هم خواهد کرد، بعد خواهد مشخص شد. این مقتضای قاعده است. و اما روایات، از روایات استفاده میکنیم که خراج هم مثل مقاسمه استثناء میشه. سه تا روایت بود که دلیل استثناء بود در مقاسمه. از هیچ یک از این سه تا روایت خراج یعنی مال رو که از خارج از غله میگیرد سلطان به عنوان مثلا اجرت زمینی که خراجیه ای که در اختیار شخص قرار میده، شخص مزاره، اون سه تا روایت هیچ کدومش اینو شامل نبود. در حقیقت دقت میکنه انسان میبینه شامل نیست، با اینکه فتوای فقها یکیست، اونجور گفته شد اکثر فقها. سه تا روایت داشتیم که مدرک این استثناء بود و یک مقتضای قاعده گفتیم، مقتضای قاعده اینجا نیست، اونجا هست ولی اینجا نیست. یکی روایت صحیحه ابو بصیر و محمد ابن مسلم بود که میگفت تحت عنوان مقاسمه وارد شده بود، در اونجا آمده بود که بعد از اینکه مقاسمه رو که انجام دادی حصه سلطان رو دادی، در آنچه یبقا فی یدک فیه عشق و نصف العشق فیه العشق، اون روایت ما حرفته و فلان، اون روایت خیلی روشنه اختصاصش به مقاسمه، چون هم درش عنوان مقاسمه آمده و مقاسمه ظاهر در حصه ای از محصولی است که تقسیم میشه بین مزارع و بین سلطان، زیرش هم تصدر ریس فی کل ما اخرج الله، بعد از اینکه ما یا خودک السلطان یا قاطع و علیک السلطان رو پرداخت میکنیم از مقاسمه، اینا همش سیاق ظاهر در این که از خود حصه قسمتی رو برمیداره مالک، یعنی قراردادی که با سلطان انجام شده قرارداد مزارعه بوده. صدرش هم در ابتداش هم سوال اصلا از مزارعه است، میگه هذه الارض التي يزارع اهلها ما ترى فيها. سؤال از يزارعه یعنی مزارعه است. هذه الارض التي يزارع اهلها ما ترى فيها، خیلی روشنه که سؤال از مزارعه است، مزارعه شده، هم کلمه مقاسمه هم سؤال از مزارعه است. و امام فرمود ما حرسته فلان الى آخر اون روایت. پس بنابراین صحیح محمد بن مسلم که عمده دلیل بود اینجا رو نمیگیره و استثناء از این روایت نمیشه استفاده کنه. اگر هزینه ها و معونه ها رو استثناء قائل نشدیم به استثناء، اینجا این با مزارعه فرق خواهد کرد، مقاسمه فرق خواهد کرد. در مزارعه و مقاسمه بله زکات نیست، هم علی القاعده نیست، هم اسباب روایت. اینجا هم علی القاعده هست، هم از روایت استفاده نمیشه، چون روایت در مزارعه آمده، در مقاسمه آمده. دو تا دیگه روایت هم بوده که هر دو یکیش صحیحه بزنطی بوده که هم روایت صفوان و بزنطی بود که درشون علی ابن محمد ابن احمد ابن اشیم بود. اون دو تا روایت هم باز همچنین اینجا رو نمیگیره، چون در ذیل هر دو آمده بود و علیهم فی حصصهم العشر و نصف العشر، این تعبیر آمده بود. ما قبله رسول الله در اون روایت اینجوری بود، ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر. اینم ظاهرش اینه که این عشر و نصف العشر في حصصهم، این حصصهم در مقابل حصه ای که مال در مقابل تقبیل و قبال قرار دادن زمین، یعنی گرفتن زمین، قبول کردن زمین، پرداخت میکنه به ولی زمین که پیامبر و امامه، یا قبل قول امام. دومی هم همه جور فذلکه الى الامام یقبله بالذی یرا کما صنع رسول الله بخیبر و علی المتقبلین سوا قبالت الارض العشر و نصف العشر. توی روایت دوم گفته شده این سوا قبالت الارض اعمه قبالت الارض، اینجا گفته قباله ممکنه به نحو مزارعه باشه، حصه‌ای باشه، یعنی مقاسمه فرع اول، یا به نحو خراج باشه و اجرت باشه، اونم اینا قبالت الارض باشه گفته میشه در روایات. پس اعم خراج رو هم استثناء کرده. البته این اگر تنها بود این ممکن بود کسی این اطلاق رو ازش بفهمه، ولی در داره فی حصصه هم، این فی حصصه هم معنیش اینه که این قباله خب اینجا هم مایت فعه به عنوان قبالت الارض باز مزارعه بوده و نسبتی از این هم مقاسمه بوده، نسبت حصه‌ای بوده، چون حصه هم مقابل حصه متقبلین در مقابل حصه امامی که این زمین را واگذار کرده یا در مقابلش شیعی اخذ کرده. این حصه هم ظاهرش اینه، مقابل حصه‌ای که پرداخت میکنه و براش نمیمونه. البته بعضی هم حمل کردن حصص هم را، یعنی حصه هر متقبلی، یعنی هر مقداری که متقبل گیرش میاد از مجموع متقبلی. البته این خلاف ظاهره، یعنی اینجوری بگیریم وقت ممکنه اون قباله به نحو خراج باشه، اجرت باشه، ناظر به حصص هر متقبلی نسبت به دیگری است، نه نسبت به امام که ناظر به مقاسمه باشه. این خلاف ظاهره، چون متقبلین فرض نکرده یه مجموعه متقبلین عموم استقراقی است، نه عموم مجموعی. میخواد بگه یک زمین رو چند نفر با هم گرفتن، به این میگو یه زمین رو چند نفر با هم گرفتن و مثلا مشترکاً کشت کردن، هر کدوم مالک یه حصه ای از این محصول باشه، جور بود این معنا قابل قبول بود، ولی اینجور نیست. على المتقبلين يعني على كل متقبل، المتقبلين عموم استغراقي است. يقبله بالذي يرى فذلك الى الامام، يقبله به مردم هر کی حالا قبول کنه. و على المتقبلين يعني على كل متقبلين سوى قباله الارض العش و نصف العش في حصته. يعني المتقبلين اینجا مثل اکرم العلماء، علماء عام استغراقي است، نه عام مجموعی. بنابراین حصته هم میشه در مقابل حصه ای که به امام پرداخت میشه در مقابل واگذاری زمین، که باز هم میشه همون مقاسمه. پس این روایات یا ظاهر در مقاسم است یا اقلا اطلاق نداره، مجمله با این نکته ای که او در زیر آمده فی حصفه همل عشر و نصف العشر. به این روایت هم نمیشه از این روایت استفاده کرد که خراج هم استثنا میشود مثل مقاسمه از اصل غله و موضوع زکات، زکات غلات در غله. بنابراین از روایت هم چیزی برخلاف قاعده اینجا استفاده نمیشه. مختصر قاعده همون بحثه که اگر هزینه ها رو ما استثنا کردیم، حالا یا از نصاب هم یا از دفع حساب زکات اون مقدار زائد را گفتیم برایش واجب نیست پرداخت کنه، خب ما ادای اون مقدار رو باستی زکات بده. هر گونه استثنا کردیم معونه ها را، اینجا اگر قائل شدیم بس اینجا استثنا میکنیم چون معونه است در این فرع دوم، و اگر قائل به عدم استثناء معونه ها و هزینه ها شدیم، و این که در زکات مثل خمس نیست که تو استثناء المعونه تحصیلش، بلکه زکات موضوعش ما یحصل من الغله است، ملک یملکه من الزرع من الغله است، خب این کل این محصول رو مالکه که پولهای بیش از اون مقدار خرج کرده باشه در تحصیلش چه نکرده، بالاخره مالک غله شد، زکاتش رو بایستی بده، زکات کل غله رو بایستی بده، که بعضی این قائل شدن و استثنای مورد رو قبول نکردن، اشکال کردن، گرچه مشهور همین جمله خود مرحوم سید استثناء معونه است از غله. البته عرض کردیم کیفیت استثناء فرق میکنه با استثناء مزارعه و مقاسمه، که بعد خواهیم گفت در همون بحث استثناء معن و معونه. این هم فرع دوم. پس بنابراین فرع دوم که خراجی است که خارج از غله برای در مقابل بکارگیری زمین خراجی یا زمین انفال پرداخت میشه به مثلا حاکم جور، استثناءش مثل استثناء مقاسمه نیست، یا اصلا استثناء نیست اگر استثناء معونه رو قبول نکرده، یا اگر هم استثناء هست به عنوان معونه استثناء میشه. ولی خب مرحوم سید هر طور یه جور اینجا قرار داد، تعبیری که اینجا کرده مرحوم سید اینه که انما تجب الزکات بعد اخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمه، این فرع اول، بل ما یأخذه باسم الخراج ایضا، اینا ملحق کرد به همون مقاسمه، مثل عبارت قدماست که از کردیم مشهور هم این گذاره یکی دونستن، ولی خب به این ترتیب معنی شد فرع اول با دوم فرق بکنه. فرع سوم ما بل و ما یأخذه العمال زائدا علی ما قرره السلطان ظلما اذا لم يتمكن من الامتناع جهرا و سرا. فرع سوم جایی که چیزی را عامل حاکم میگیرد، نه به عنوان خراج ما، به عنوان باجگیری اضافی، ولی بالاخره مجبوره، نمیتونه پرداخت نکنه، اگر بتونه پرداخت نکنه حالا یا سرن نده یا جهرن نده، به هیچ وجه نمیتونه، مجبور پرداخت کنه تا بتونه این زمین رو واگذار کنندش بتونه زراعت کنه. این هم استثنا میشه یا نه؟ این دیگه روشنه، مجبوره، هیچ کدوم از اون روایاتش نه عنوان خراج برش صادقه نه عنوان مقاسمه برش صادقه. از اون باب ادله خاصه نمیشه این استثناء کرد، این مقدار مشخصه. همچنین مشخصه اگر این چیزی رو که میگیره این ظالم بیاد از خود غله بگیره ببره، این مقدارم در جایی که از عین غله ببره، خب چون زارع مجبوره و چاره‌ای نداره، او ظالمه، میشه مثل جایی که بخشی از مال زکوی بعد از تعلق زکات غصب بشه یا به وسیله ظالم غصب بشه یا اتلاف بشه یا تلف بشه، که قبلا گذشت در این چنین مواردی، گرچه زکات در کل اون ماله، ولی هر چون به نحو اشاعه است وقتی بخشی از این مال تلف شد یا غصب شد به وسیله ظالم که تلفه، به همون نسبت این تلف حساب میشه، یعنی اون فرض کنید نصفش که نصفش برداره ببره یا ربعش برداره ببره، زکات در اون ربع هم به اندازه زکات اون ربع تلف شده بر اصحاب زکات در حجر و مالک اصل غله ضامن اون نیست، چون مثل تلفی است که بخوره به بخشی از مال. علی القاعده مختصر القاعده اینه که از هر دو به نسبه این طرف و این غصب حساب بشه. وقع الغصب علی حصه الفقراء هم مثل مال مشترکی است که مال بین دو نفره، نصفش طرف بشه، یه قاضی به نصفش ببره، از هر دو برده در ایران، اگر از یکی دونه دیگری. این اینجا مالک زارع ضامن حصه فقرا نیست. اینم روشنه، این فرض هم روشنه که از خود غله ببره. ولی بحث اینجاست که اگه از غیر غله برد، یعنی همون پول رو گرفت ازش، مثل خراج که سلطان میگیره، این عمال عامل سلطان یا هر ظالم دیگری یا خود سلطان یه پولی رو به عنوان باج گرفت، نه به عنوان خراج، نه به عنوان مقاسمه. خب این استثنا میشه یا نمیشه؟ اینجا مرحوم سید تفصیل داده، گفته اگر این ظلمی که این عامل سلطان یا خود سلطان یا هر کسی انجام داده میده در مقابل اینکه حالا بتونه انسان از این زمین استفاده کنه، این ظلم اگر ظلم عام بود، این میشه معونه و هزینه و قابل استثناء اسباب هزینه. بنابراین که هزینه استثناء میشه، این هم یه هزینه ایست دیگه، مثل این مالیات های زوری است که آدم میده برای سفر حج. مثال زدیم باز بده دیگه، این نده اونا اجازش نمیدن وارد کشور بشه تا بتونه حج کنه، وارد مکه و مدینه بشه. خب این هم هزینه سفره که ازش گرفته میشه. اینجا اگر یه چیز عام میبود، اما اگر نه، یه شخص خاصی با این دشمنی داره، یه پول باج خاصی میخواد از این بگیره، رفتی به کل این زراعت زمین و دیگران و زمین های زراعی نداره، یه ظلم عامی نیست، ظلم خاصه، اونجا استثنا نمیشه دیگه، معونه قرار نمیگیره. عبارت مرحوم زید اینه: بل ما یأخذه العمال، که خوندیم اون روز، زائدن علی ما قرره السلطان ظلمن اذا لم یتمکن من الامتناع جهرن و سرن، فلا یضمن حین اذن حصة الفقراء من الزائد. میگه اون حصه چیز رو زکات اون مقدار نبایستی بده. ولا فرق فی ذلک بین المأخوذ من نفس الغله او من غیره، از غیر غله باشه اشکال نداره، استثنا میشه. اذا کان الظلم عاماً، اگر این ظلم عام باشه. و اما اذا کان شخصیاً، اگر این ظلمی است که فقط با او این آقای چیزی دعوای خاصی داره باش و این میخواد این ظلم بکنه به دیگران نمیکنه، فلا احوط الضمان. اینجا این احتیاط احتیاط وجوبیه، اینجا تفصیل داده ایشون در حقیقت. فلا احوط الضمان، اگر این ظلم خاص بود اینجا ضامنه، چون از عین غله که نگرفت، از خارج غله گرفت. فیما اذا اخذ من غیره ها، اگر از غیر از خودش اگر گرفت بله، اما اگر از دیگری گرفت، ظلم هم ظلم خاصه. خب این رو به چه مناسبت زکات این مقدار معادل این رو استثنا کنه؟ نمیتونه استثنا کنه، چون یه ظلم خاصی است، مثل کسی که مالک زراعتی هست، غله‌ای هست، زکات بهش تعلق گرفت، حالا منزلش هم کسی میاد میدزده میبره یا جوری، نباید که از او استثنا کنه. فل احوط الضمان فی ما اخذ من غیره ها، بل الاحوط الضمان فیه مطلقا و ان کان الظلم عاما. نگه در جایی که از غیر باشه، یعنی غیر عین باشه، غیر عین غله باشه، این دیگه این احتیاط استحبابیه. حتی اگر ظلم هم عام باشه، باید اون احتیاط اینه که اونجا هم بده، ولی خب این احتیاط استحبابیه، چون اونجا در عام فتوا داد به این که لا یضمن حین اذن حصة الفقراء. و اما اذا اخذ من نفس الغله قهرن عليه قهرن، فلا ضمان اذ الظلم حین اذن وارد على الفقراء، حتی اگر خاص باشه، چون دیگه این همون بحثی که گفتم علی القاعده است. بنابراین جایی که از غیر خود غله اون ظالم عامل ظالم یا خود ظالم میگیره از این آقا، اگر عام باشه زور، هر کسی بخواد این چنین زراعتی رو کشتی بکنه در این اراضی خراجی، این ظلم رو باید متحمل بشه، این مالیات ظالمانه رو باید بپردازه، مثلا با اینکه خراج نیست، مقاسمه هم نیست، چیز باجیز داره میگیره، اگر عام بود ایشون میگه این استثنا میشه، یعنی معادلش زکات اون مقدارش پرداخت نمیشه، بر اون ضامن نیست چون معونه است در حقیقت، اینه معونه حساب کرده ایشون. اما اگر ظلم خاص بود، اختلاف حساب با شخص این آقا دارن، از دیگران نمیگیرن، این معونه این زمین نیست، معونه کشت نیست، نمیتونه به معونه استثنا باشه، بنابراین باستی زکات کل محصول پرداخت کنه، هیچی هم استثنا نکنه. البته این تفصیلی که ایشون دادن بین ظلم عام و ظلم خاص مورد اشکال قرار گرفته، بعضی اشکال کردن که فرقی نمیکنه بین ظلم عام و ظلم خاص، بالاخره در ظلم خاص هم این معونه است، این برای اینکه بتونه کشاورزی کنه مجبور این رو بپردازه، این هم معونه است. و که این اشکال به این شکل شاید وارد نیست، یعنی یه فرقی بین عام و خاص هست، ولی شاید نکتش عام بودن و خاص بودن نباشه، نکتش اینه که هر جا در حقیقت تحصیل اون غله یا حفظ و حراست از اون غله یا امکان انبات اون غله، نمو اون غله متوقف شد برای اینکه این پرداخت کنه، اونجا شاید خواستم باشه، بالاخره این عرفاً حساب میشه از معونه هایی که برای رسیدن به اون نمو و اون غله و حفظ و حراست از اون غله باز این پرداخت کنه. فرض که یک ظالم شخصی اتفاقاً پیدا شده، حالا این نمیتونه این زمین رو درش کش کنه، مگر یه باجی به او بده تا بتونه بره سر زمینش تا کشت کنه و زراعت کنه و غله رو تحصیل کنه. ملاک اینه که آیا در راه حفظ، حراست، تحصیل، تولید این غله این صرف شده عرفاً یا صرف نشده، این میزانه. شاید همونجور باشه که گفتن بعضی جاها خواستم باشه این هست، بعضی وقتا هم اون ظلمی که میشه اصلا ربطی به غله نداره، سر یه چیز دیگه ظلمش میکنه، چه کشت بکنه چه نکنه اون ظلم رو ازش انجام میده، این عام هم باشه این ظلم دیگه حساب نمیشه معونه اون غله، فرق میکنه. خلاصه اگر این رو معونه شد عرفاً و قائل شده میگی معونه ها استثناء میشه از غله در تعلق زکات، اینجا هم قابل استثناء است دیگه، فرقی بین عام و خاص از این جهت نخواهد بود. ولی غالباً جایی که عامه و مربوط به کشته اون معونه حساب میشه، اونجایی که خاصه این تفسیر رو باز بهش داد بالاخره. ولی اینجا یک حرف دیگری باستی گفت بگن آقایون که نگفتن و تعجبه که باستی اینجا یه حاشیه‌ای می‌زدن، و اون این که کسانی که تمکن از تصرف را در زکات غلات شرط کردن، در اون شرط پنجم از شرایط عام زکات، یکی تمکن از تصرف بود، کسانی که تمکن در تصرف و در کل اصناف زکوی شرط کردن، ما در اونجا اشکال کردیم، گفتیم در زکات غلات همچنین انعاب برای از این شرط باشه، روایاتش خاصه به زکات نقدین و مال و تجاره و ایناست، ولی آقایون اونجا عموم فهمیدن از اون روایات تمکن از تصرف، کلمه مال را حب کردن بر مطلق ملک، ملک زکوی، ما گفتیم مال یعنی نقدین و درهم و دینار و این هست. خب آقایون این که این شرط ها در اونجا عام دانستند و مشهور شد، همه همین اکثرا همین رو قائل شدن، اونجا مشهور این رو قائل شدن، اگر این دو باید اینجا یه حاشیه می زدن، جایی که یک ظلمی واقع میشه، ما یأخذه، تعبیر مرحوم سید، بل ما یأخذه العمال زائدن علا ما قرره السلطان ظلمن ادالم یتمکن من الامتناع جهرم، این اگر از اون مالی باشه که از خود غله شد، به این معنا که آمد غله را مالک، اون ظالم آمد از غله مقداری را اجازه نداد این تصرف کنه در غله، یعنی گفت مثلا نصف این غله، ربع این غله مال منه، وقتی بیاد بیرون کشاورزی داره بکنی نصفش مال ماست، باز بدی به من، به این معنا که نتونه نده به او بعد از ظهور، گرچه مالکه، مالک وقتی ظاهر میشه این ثمره و این زرع در ملک زارعه، ولی نمیتونه به اون ندهش، از اول او آمده و بهش گفته اگر ندی نمیذارم این کارو بکنی و ازش میگیره به زور، برابر اون شرطیت تمکن از تصرف، بهرن ما ادای این مقدار میشه مال زکری. میبایستی نصاب و اینا در ما ادا حساب بشه. و اینکه آقا این حاشیه اینجا نزدن، گفتی میزدن. کسانی که استثناء تمکن از تصرف رو شرط میدونن و غله را یا مال زکوی رو که مالک مالکه، ولی این مالک خواستم، مالک خواستم هست، سبب شرایط دیگه هست، ولی قدرت بر تصرف درش نداره، تمکن از تصرف نداره، چون ظالم آمده و به سرش گفته این مقدار رو نمیذارم ببری و مال خودت باشه، این باز برای من بذاری، این میشه همون عدم تمکن از تصرف در اون مقداری که ظالم معین کرده از این غله. پس این خارج میشه از مقدار نصاب، نصاب در ما بقی واسطه دیده بشه و این مقدار درش زکات نیست، چون تمکن از تصرف نداره. میگن حاشیه رو اینجا نزدن، بعد این فرق گفتن نه زکات هست، و مگر اون مقداری که به بر غاصب و ظالم نسبت زکاتی که در اون هست بر هر دو واقع شده و از هر دو تلف شده، اینجوری نیست، بلکه نصاب رو به هم میزنه، اون استثناء باستی بشه، نه اینکه بر هر دو طرف شده، اونم به نسبه از حق فقرا هم قطع شده، نه کل اون مقداری که غاصب نمیذاره این زارع ازش استفاده کنه تمکن بر تصرفش نداره. پس ما ادا اگر به اندازه نصاب نبود زکات نداره، با اینکه بنابر اون تعبیری که اینجا کرده مرحوم سید که قطع بر هر دو واقع شده اگر مجموع نصاب بود زکات داره، فقط این زکات، پس که مجموع 5 وثقه، ولی 1 وثق 2 وثقش رو این ظالم عامل ظالم اجازه نمیده این ببره. خیلی خوب، بنابراین که استثنا میشه از نصاب، اینجا زکات اون 3 وثق دیگه رو باید بده، چون کل 5 وثق رو مالک زاره، نصاب هم هست، زکات هم بهش تعلق گرفته، اون دیگه که میبره ظلمیست که بر هر دو واقع شده، به نسبه 1/10 مثلا از مالک رفته، از اصحاب زکات رفته، بقیهش هم 9/10 از این قصد شد، اما در ما بقی باید زکاتش پرداخت کنه. ولی اگه گفتیم نه، شرط در تعلق زکات تمکن از تصرف حتی در غلات، اینجا به اندازه 1 وثق یا 2 وثق که ظالم میگیره این تمکن از تصرف نداره، ما ادام که نصاب نداره، 3 وثق 4 وثق نصاب دید اصلا زکات برش. خب فرض با فرض بگیری میکنیم در جایی که نبوده چی؟ باز این حاشیه رو میزدن که خیلی جاها نیست، همونجور که به همین استدلال کرد آقای خویی در اون بحث مقاسمه، همینه یه وجه قرار داد اونجا در مقاسمه که اونجا وجه قرار داد. بنابراین این استثناء رو باز اینجا میزدن، این حاشیه رو باز اینجا میزدن، کسانی که تمکن از تصرف را شرط در تعلق زکات غلات هم میدانند، در همه اموال اصناف زکری رو شرط میدونن، اینجا باسته میگفتن که اگر حالا اینه اون چیزی که عامل اموال سلطان جورن و ظلمن میگیره سبب بشه که ما ادا کمتر از نصاب باشه، از ابتدای ظهور که ظاهرن هم همینه دیگه، از ابتدای اینه بگیره، از خود اینه که بگیره و اجازه تصرف در اون نده، بنابراین امکان تصرف نیست، و چون امکان تصرف رو نداره متعلق زکات نیست مگر معداش، چون آقایون میگن این شرایط باسته همه با هم جمع بشه در معدا، هر کدوم قید دیگری است، معدا باسته یعنی ما یتمکن من تصرف فی باسته به حد نصاب باشه، خب اینجا ما یتمکن من تصرف به حد نصاب نیست، کمتر از نصاب اصل زکات ساقط میشه، و اینکه این حاشیه رو اینجا نزدن. بنابراین فرع سوم هم حکمش اینه که ما البته ایشون قبول نداشتیم، هر وقت قبول داریم که در اینجا فقط همون مقدار این غصب و ظلم یقع به نسبه علا کل سهمین، هم سهم مالک هم سهم فقراء سادات، ولی در نصاب اثری نداره این، حتی اگر از خود غله ببره. حدید در مقابل مقاسمه، اون رفتر به تو مقاسمه، در ذکر مقاسمه شده بود، هم فرض مزارعه کرده بود سائر، خوندیم که روایت شما در روایت محمد بن مسلم و ابو بصیر بود، هم در سوال سائل آمده یزارع علیها اهلها یزارع اهلها، هم در جواب آمده که سلطان و مقاسمه و نمیدونم بحث ظلم های دیگر شامل نیست به هیچ وجه. بنابراین این گفتیم اون روایت اینجا رو نمیگیره، به اون روایت خراج رو هم نمیگرفت از خارج از این تاشه برسه اینجا. و بنابراین در فرع سوم ظلم اونجایی که معونه حساب بشه و استثناء معونه رو قائل بشیم، خیلی خوب، به اندازه که معونه استثناء بشه اینجا استثناء میشه. اگر معونه نشد، اگر از عین مال برد به نسبه از هر دو برده، حتی اگر از اول ظهور ثمره و ظهور زرع باشه این غصب و این ظلم از عین، بازم در مابقی زکات هست اگر در مجموع نصاب باشه، حتی اگر مابقی کمتر از نصاب باشه. ولی طبق فتوای مشهور که در اون بحث شرط پنجم اینجا باز بگم، اگر در مابقی نصاب نبود زکات دیگه نداره، به نصف رو برده نمیشه، اصل زکات از بین میره. در مابقی باید حسابش های نصاب هست یا نیست. ولی چون ما رو اونجا قبول نکردیم، این حرف درسته، فتوای مرحوم سید اینجا که گفته است و اما اذا اخذ من نفس الغله قهرا فلا ضمان اذا الظلم حين اذا وارد على الفقراء ايضا، این در صورتی است که ما اون شرط را عام ندونیم، اگه اون شرط عام دونستیم، خب این مقداری که اخذ من الغله لا يتمكن من تصرفی، از ابتدا اگه بگیره که فرضم همینه، و ما ادا اگر به اندازه نصاب نبود اصلا زکات متعلق نیست. صلی الله علی محمد و آله.